أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یک روایتی رو از امام رضا علیه السلام یه بار اینجا عرض کردم، یه بار دیگه میگم، خیلی لازمه که انسان همیشه این جلو چشمش باشه. دیشب عرض کردم که انسان ها در رحم دنیا برده های مختلف دارن، مثل موشک های مختلف. بعضی ها برده کوتاه دارن، بعضی ها برده بلند دارن، بعضی ها برده متوسط دارن، بعضی ها که اصلا برد ندارن، سنگین میشن. به تعبیر قرآن، ثاقلتم الالعرض ارضیتم بالحیات دنیا، به همین جهنم راضی میشن، یعنی همینجا میمونن و تولد سالمی به برزخ ندارن. از اینجا که برن هیچی ندارن، چون اصلا کاری نکردن برای اونجا. مثل جنینی که تو شکم مادر بزرگ شده 4 کیلو. الان ما داریم به جنین های 4 کیلوی 5 کیلوی، ولی یه توده سلولیه، نه دست داره، نه پا داره، نه سر داره، نه چشم داره، فقط رشد کمی کرده، رشد کیفی مناسبه با حیات دنیا نداره. بعضی ها اینجوری هست، کارکردشون فقط کمی دنیاییه، دکتره، مهندسه، نمیدونم، رئیس جمهوره، وزیره، پولداره، ثروتمنده، کارخونه داره، همین. ولی اگه چیزی برای اون طرف، هیچی نداره، چون اصلا کار نکرده برای اون طرف. این شب تا صبح، صبح تا شب برای همینجا کار کرده، با انگیزه های اینجا و اهداف زمینیش. روحش، شخصیتش، نیتش از دنیا خارج نشد، این هر چی داشته همین بوده، همون 8 معشوق در مقابل معشوق های اصلی. اون 8 معشوق رو بارها اینجا معرفی کرده. این اون طرف بره هیچ خبری نیست. شنیدید یه بنده خدایی مرده بود، اومده بود تو خواب یکی از این اقوامش، گفته بود که چه خبر؟ گفت همین بهت بگم، هرچی آخوندا گفته بودن دروغ بود. گفت برای چی؟ گفت آخوندا میگن وقتی میری اونجا فرشته نکیر و منکر میاد حساب میکنن، من ربوک اینا. من اصلا اینجوری نبود، من تا رفتم تا لاپی انداختم تو جهنم، اصلا خبری نبود. یعنی مثل سقط دیگه، بچه اصلا هیچی نیورده با خودش، اینو هیچی از قبولش نمی کنه. حساب کتاب مال یک کسی هست که ارزش حساب کتاب داره، ولی اصلا هیچ چیز نیورده با خودش. غیر از این افرادی که هیچی ندارن، یعنی تمام انگیزه ها و آرمان ها و معشوق ها و آرزوهاشون سطح دنیاست. تو دنیا البته خیلی دارایی دارن، یعنی وقتی بگی میگن 5 تا بچه دارم، 20 تا نوه دارم، همشون تحصیل کردن، همشون دکتر مهندسن، نمیدونم خودم نمیدونم الان من چه مقامی دارم، اینقدر کارخونه دارم، اینقدر ویلا دارم، اینقدر شرکت دارم، زیاد دارن، ولی هیچی برای اون طرف نیست، تناسب نداره برای اونجا. غیر از اونا، آدمایی که از تو جهنم رد میشن و به بهش میرسن، اینا بعضیا برداشون کوتاهه، بعضیا متوسطن، بعضیا هم بلندن. عمل به تنهایی نمیتونه به انسان برد بلند بده، نمیکشه اصلا. چرا؟ چون شما یه جاودانگی سر راهتون هست. قرآن بارها 80 بار داره میگه عمر تو به اندازه عمر خداست، تمومی نداری تو، تا خدا خدایی میکنه تو هستی. خب شما اینجا 30 سال، 40 سال، 20 سال زندگی میکنی، چجوری میخوای با عمل یه جاودانگی رو پر کنی؟ مگه آدم چیکار میخواد بکنه؟ لذا عمل واجب حد اقلیه، باید باشه اما کافی بله نیست. اون چه که به انسان بردهای متوسط و بلند میده، دیروز عرض کردم، دیشب، قلب انسانه، آرزوها، معشوقها، آرمانهای یک انسانه، آرمانهای درست. اون حدیثی که براتون قبلا یه بار خوندم از امام رضا علیه السلام، محضر مقدس ایشون هم صلوات خط بفرمایید، فرمود قیامت اولین نامه ای که باز میشه نامه اعمال بده، گناهان، که خیلی باعث میشه مؤمن تمام وجودش به ارتعاش بیفت از ترس و خجالت. وقتی باز میکنن گناهاشو خیلی هم خجالت میکشه هم میترس. ولی وقتی که نامه دومو میارن، نامه اعمال چیه؟ خوبشه. اون خیلی بهش آرامش میده، چون مؤمن همیشه گناهاش یکی نوشته میشه، ثواباش چی؟ قرآن میگه چی؟ 10 تا نوشته میشه. خب خیلی برتری داره دیگه، کارهای خیر رو خدا 10 تا مینویسه، گناهو یکی مینویسه. خب خوشحال میشه. ولی یه نامه عملی میارن که اون دیگه خیلی معرکه است. خوب دقت کنید اسم این نامه چیه. امام رضا فرمود میگن هلمو، بیارید نامه اعمالی رو که این انجام نداده. اه یعنی چی؟ خب اگه انجام نداده که نامه عمل نیست، چرا میگن نامه عملشو بیارید که انجام نداده؟ اگه انجام نداده که دیگه کمالی نیست. بعد میارن میرسن، او چه خبره، از اعمال خیرش خیلی خیلی بیشتره، چقدر حج نوشتن، چقدر کربلا نوشتن، چقدر زیارت نوشتن، چقدر نماز شب نوشتن، چقدر خیرات نوشتن. اصلا سر تا پای بنده خدا همیشه فقیر بوده، هشتش کرده نوشه نوشتن این آدم مثلا چقدر خیرات کرده، چند بار شهید شده، نمیدونم، اوه خیلی ته نداره. بعد به خدا میگه که خدایا تو به عزتت قسم میدونی که من هیچ کدوم این کارا نکردم، پس اینا چجوری الان جز نامه اعمال منه؟ چی میگن اونجا؟ میگن بلا ولکن نویتم فکتبناها، شما نیت داشتید ما نوشتیم براتون. این چه خداییه؟ میگه بندم دوست داشت این کارا رو بکنه، ولی خب میخواست بره اربعین، شوهرش نذاشت، میخواست بره اربعین، مریض بود، میخواست بره، یه مسئولیتی داشت، به خاطر اون مسئولیتش، تعهدش به میدان موند، اربعین نرفت، پدرش اجازه نداد، شوهرش اجازه نداد، مادرش اجازه نداد، میخواست نماز شب بخونه، عذر داشت، میخواست جبهه بره، مریض بود، عذر داشت. من همه رو براش نوشتم. دوست داشت که بیاد بره عزاداری بکنه ولی مریض شد، صده ها برابر اون عزاداری رو من براش نوشتم، نه یه بارا، صده ها برابر من براش نوشتم. ما با یه همچین خدایی رو بروستیم. نیت با آرزو فرق داره. آرزو دروغ زیاد توش هست. من دوست دارم برم کربلا، موجباتش هم فراهم میشه، نمیره طرف، تنبلی میکنه، بی‌حوصلگی میکنه، دوست دارم به فقرا کمک کنم، پولدار میشه کمک نمیکنه، اصلا خمسش هم نمیده. الان خیلی از افراد اصلا سال خمسی ندارن، یعنی مال حرام دارم میخورم میدم به زن و بچه‌شون هم میدم میخورن، مال حرام. سال خمسی بهش تعلق میره، خمس داره باید بده، نمیده، خمس نمیده، زکات نمیده، خیلی وحشتناکه. بریم واجباتش رو رعایت نمیکنه. بعد میگه من دارم میرم مثلا به کهریزک کمک میکنم، چه درد میخورم. کهریزک واجب کردی مستحب بته، تو اول باید هزینه های واجب رو بپردازی، انفاقای واجب تو اول باید بذاری، خم، زکات، اینا واجبه، بعد مستحبات. مستحبی که به واجب لطمه بزنه خودش حرامه، به درد نمیخوری. که این آرزو فقط داره، دوست داشتم امام حسین یاری شما میکردم، اونجا رکاب شما شهید میشدم، دروغه، چون جنگ که میشه اولین کس فرار میکنه میره شمال، زن بچه شو برمیداره میدونم میرم پنهان میشن، یه چه دروغه دیگه، تو میدون نیست، ترسوه، میترسه، خسته است، جا میزنه، کم میاره، استقامت نداره، به درد نمیخوره. نیت اینجوری نیست، نیت یعنی خواسته ای که عمل پشتیبانیش میکنه، یعنی میگه من این کارو میکنم، خدا میبینه این راست میگه، این واقعا اگه بتونه راست میگه، داره کار میکنه، ولی راضی نیست هیچ وقت از اعمالش. چون مؤمن هیچ وقت، یک خصوصیات ذاتی مؤمن این است، مؤمن هیچ وقت به رضایت از خود نمیرسه. مؤمنی که از خودش راضی شد سقوط میکنه. علی علیه السلام فرمود لا مصیبت که استهانت که به ذنب و رضا که به الحالت التي كنت عليها. هیچ مصیبتی مثل این نیست که گناهان تو کوچیک بشماری و به حالی که داری، حالتی که داری راضی بشی. من خیلی اوضاعم خوبه، وسط بهشتم، همین توهم بیاد سراغت از خودت راضی شدی، کارات اعمالت، اون سقوط آدمه. تو یه جاودانگی سر راه داری، یه ابدیت سر راه داری، چی راضی شدی؟ به چی راضی شدی؟ مؤمن هیچ وقت خودش راضی نیست، برای همین دائما نیت میکنه، یعنی دائما دوست داره خیر. چرا؟ چون فقط با این میتونه به معشوق شبیه بشه. معشوق ما الهه، الله رب العالمینه، قرب ما به شباهت به معشوقمون. شما تو باشگاه ها قربتون به مربی چجوریه؟ این توضیح دادم قبلا. یه شاگرد چجوری به مربی قرب پیدا میکنه؟ باید اون کمال مربی رو زودتر یاد بگیره و شبیه بشه، این میشه قرب دیگه. قرب یعنی شباهت و سنخیه، قرب یعنی شبیه شدن. برای همین شما نماز میخونی، روزه میگیری، کار انجام میدی، میگی دو رکعت میخونم چی؟ قربتن، برای شبیه شدن به معشوقم. باید شبیهت بکنه، اگه شبیهت نکنه، پیغمبر فرمود کسی که نماز به خدا نزدیکش نمیکنه حتما از خدا دورش میکنه، چون دچار خودپسندی و عجب و خودشیفتگی میشه، خودشو بهتر از بقیه میدونه. اون نقطه ای که انسان خودشو حتی از یک کافر بهتر میدونه سقوط یه آدمه، حتی یه کافر بگه من اون بهترم، من مؤمنم، اون مؤمن نیست، پس من بهترم. همین به محضی به این فکر رسیدی سقوط توه. پس این چون میخواد شبیه معشوقش بشه، دائما دوست داره کمالات معشوق رو خودش پیاده بکنه، دائما میخواد هنرهای او رو بگیره تا به او تقرب پیدا بکنه. خب هنرهای خدا همون کمالات خداست، یا به قول قرآن چی؟ بگید ببینم، به قول قرآن چی؟ اسماء خدا. اسم یعنی کمال، یادتون باشه اسم یعنی چی؟ کمال یعنی قدرت. شما وقتی یه نفر کمال نداره اسمش نمیدی. اصلا دانشجو پزشکیه نش نمیگی آقا دکتر خانم دکتر، این باید بره پزشک بشه بعد بهش اسم میدی. میگیم حالا چی؟ تو مقطع عمومی بهش میگیم پزشک عمومی، اسمش میذاریم. وقتی رفت تخصص گرفت میگیم متخصص، وقتی فوق تخصص گرفت فوق اسم میذاریم روش. این الان تازه شاگرد نجاره، نجار نمیشه بهش گفت، ولی اگر رفت حرفه‌ای شد شبیه استادش شد بهش اسم میگیم. میگیم چی؟ نجار، نقاش، شاعر، هنرمند، این کاره میشه. مؤمن چون میخواد به معشوق شبیه بشه و نزدیک بشه، دائما تو ذهنش هست که من باید یه عالم کمالات معشوقم رو به دست بیارم شبیه او بشم. برای همین صرفا با عمل نمیشه، با چی میرسه؟ با نیت. یحشر الناس یوم القیامه علی نیاتهم، روز قیامت آدما با نیتاشون محشور میشن. این هنره که من بتونم نیت کنم، نیتی که عملم چیکار کنه اونو پشتیبانی بکنه، راست بگم، قدم صدق داشته باشم به قول زیارت عاشورا. تو سجده چی میگیم؟ و ثبت لی قدم، راست بگم. نیت یعنی این، یعنی خدا بگی من اگه الان این کارو برات بکنم انجام میدیم یا آره، اگه الان جنگ پیش بیاد میری؟ آره. میری رو میدون مین؟ آره. حاضری از همه کست بگذری؟ آره. داری میگی به ابی انت و امی و نفسی و امی همه کسم فدای تو، اگه جنگ شد حاضری همه کس تو فدا بکنی برای امام زمان، مثل اصحاب عاشورا، مثل امام حسین؟ آره حاضرم همه رو، ترس نداره مثلا. اگه این راست باشه این شخص به نیت رسیده، ممکنه هیچ اتفاقی هم براش نیفته، نه خودش شهید چه نه هیچ کسی دیگه، ولی این نیت رو داره. رفته جبهه، میگه من الان رفتم جبهه، رفتم جانم و فدای امام زمانم کنم، راست حالا سالم برگشتم، تمام این تمام نه دیگه. الان دیگه این لزومی نداره که این حتما تیر ترکش بخوره کشته بشه، که رفت که این کارو بکنه حال نشده، تمام. چی گفت حاج قاسم عزیزمون؟ شرط شهید شدن چیه؟ شهید آدم تو خودش این شهید شده، تمامه، راست میگه، واقعا از جانش گذشته واقعا. خب پس قدرت ما اون چه که به ما میتونه قدرت بده نیت همونه. نیت برد بلندی هست که عمل آدم باید پشتیبانیش بکنه با صداقت. وقتی اینو داشتی ممکنه یه سال دو سال هر شب بیای تو خیابون 3 ساعت وقت میذاری، اینه دیگه، 3 ساعت 4 ساعت وقت میذاری هر شب میای تو خیابون، ولی خدا اینو اینجوری حساب نمی کنه پای شما، اینو بهش برد جاودانه میده، برد بلند میده، چون این کار آثار داره. قرآن فرمود چی؟ نحنو نکتب ما قدمو و آثار هم. آثار غیر از عمله، عمل یک کاری که شما انجام دادید دیگه تموم شد، ولی اثر عمل ماندگاریش زیاده و این باعث میشه به انسان برد بلند یا متوسط بده، بسته به میزان اثرش چقدر اثر داره کارتون. از قرآن میگه ما هم عملو مینویسیم، این عمل انقدر ثواب داره خوب نوشتیمش، و هم آثارشو مینویسیم، آثار کار این آدمو مینویسیم، این آدم یه اثری از خودش گذاشته، چه مثبت چه منفی فرقی نمیکنه، چه مثبت چه منفی، اثرای منفی میمونه، تو هر چقدر اثر داره تو گناهش هم همینجوری میاد. این طرف هزار سال پیش مرده، شما الان داری لعنتش میکنی. فلعن الله امتا دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم الذی. 5000 سال پیش شهید شده، الان داری برای صلوات میگی سلام علی نوح فی العالمین. آثارش مونده، ما مهمون نوحی، مهمون آدمی، مهمون مادرمون حوایی، مهمون همه انبیا و ائمه نشستیم سر این سفره که الان نشستیم. خیلی ها به خاطر اینکه من و شما الان اینجا نشستیم خوناشون ریخته شده، انبیا، ائمه، ما آثار اوناییم، خودمونم بعدی هم آثار ما هم. پس اثر خیلی مهمه. نحن نکتب ما قدمو و آثارهم. این اثر فوق العاده مهمه. انسان بره سراغ کارهایی که اثر طولانی داره، اثرهای ماندگار داره، که حالا این الان شاید بعدن توضیح بدم. ما بعضی کارا میکنیم اثر جمادی داره، اگر اثر جمادی داره ثوابش هم همون قده. بعضی اثر گیاهی داره، خب اونا میمونه. بعضی اثر چی داره؟ حیوانی داره، خب خیلی حیوانی شریفتر و نورانی تره. بعضی اثر فرشته‌ای و عقلی داره، بعضی اثر چی داره؟ انسانی داره، اثر فوق عقلی بهش میگن اصطلاحا. اینکه تو چه اثری تولید میکنی این خیلی مهمه، بی نهایت مهمه. یه موقع انسان پزشکه، بدن یه نفر رو نجات میده از مرگ، از یه سرطان، این یه اثر گیاهی داره، ثوابش هم خیلیه، بسیار هم شاید نتونه حسابش کنه. ولی یه موقع یه معلمه، روح یه نفر رو نجات میده، مثلا تفاوت اصلا قابل مقایسه نیست کار پزشک با کار یه معلم. کسی معلمه، یعنی رفته روح یه نفر رو از یه جهنم در آورده، خب خیلی فرق میکنه. این بی نهایته، این بی نهایت. شما 3-4 ساعت میاد اینجا، اما باید توجه داشته باشیم 3-4 ساعت نیست این. اگه میخوام اینو بفهمیم توجه کنیم، شکست همه انبیا مال عدم حضور مردم بود و پیروزی انبیا و ائمه مال حضور مردم بود. شما اگه اکثر انبیا کشته شدن و یقتلون النبیین بغیر حق، بغیر حق کشته شدن، چون کسی نمیده اینا حمایت بکنه. اصلا چرا پیغمبر باید کشته بشه؟ معنا داره کسی به ما پیغمبر کشتن؟ ای کشته شده توی اجتماع یعنی کی نبوده که این کشته شده؟ بله؟ مردم نبودن. ائمه اگه کشته شدن 13 تا ما الان شهید دادیم، دو آخری هم آواره است، تعبیری که علی علیه السلام داره، برای چیه؟ برای که مردم نبودن پاکن. یعنی خلیفت الله نتونسته تو جامعه باشه این 8 میلیارد انسانو انسان تربیت بکنه، چون مردم پا کارش نبودن. اصل کار مردم اینه، یعنی خدا وسط باشه، انبیا وسط باشن، فرشته ها وسط باشن، مردم وسط نباشن، جبهه شکست میخوره. چرا؟ کی میتونه بگه؟ چرا خدا میخواد، انبیا میخوان، فرشته ها میخوان، مردم اگه نخوان نمیشه؟ آفرین، نزدیک شدید بهش. برای که سنت قانون خداست این که انسان بدون اختیار به جایی نمیرسه. ناموس خدا اختیار بشره، خدا پا رو ناموسش نمیذاره، میگه من حتی میخوام به جهنم، با اختیار برو، با اختیار باید بری. یعنی خودت باید انتخاب کرده باشی جهنم. برای همین پیغام هم خدا هیچ کس رو جهنم نمیبره مگر که خودش بخواد بره جهنم، ولی خدا کسی رو جهنم نمیبره. خود باید بخوای جهنم. بهشت هم همینطوره. لیحلک من حلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. خدا میگه هر کس حلاک میشه جهنم میره با دلیل و انتخاب خودش باید بره جهنم، هر کس بهش میره با دلیل و انتخاب خودش باید بره. چون سنت خدا اختیار بشره، ناموسشه، لذا خدا میگه من باشم، ما مربی هستیم، شما باید بخوای. اگه شما یه مربی دیدی زوری بره یه نفر برداره بیاره باشگاه بگو بیا خودم تربیتت کنم، میشه اصلا چی چیزی یا نه؟ یعنی دانشجو رو به زور برداری بریش توی دانشگاه بخوام بیا تربیت، نمیشه. شرط شدن چیه؟ آزادی و اختیار. این دوتا رو خدا اصلا روش پا نمیذاره. آفرین. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا سرنوشت هیچ کسی رو، هیچ قومی رو تغییر نمیده مگر اون چیزی که مربوط به خودشون هست و باید اونو تغییر بده. چون اختیار هست تا مردم نخوان و نیام وسط نمیشه. یه موقع مسئله فردیه. خب من خودم فردی، مردم نخوان اصلا روش بکنن. ما این همه تو دوران جهالت قرنها آوارگی امام زمان، این همه اولیای خدا، بزرگان، علما خودشون تنهایی خواستن شدن. ولی اگه قرار حرکت جمعی باشه، مردم نجات پیدا کنن، حتی تسکنهو چی؟ ارزک، کره زمین 8 میلیارد آدم نجات پیدا کنن، این لازمه که چه اتفاقی بیفته؟ مردم باید وسط کار باشن. مردم نباشن سیاست شکست میخوره، دیپلماسی شکست میخوره، میدوم شکست خواهد خورد. اصلا اینا به وجود نمیاد. نه که اونا باشن شکست میخورن، مردم هستن که دولت تشکیل میدن، سیاست تشکیل میدن، دیپلماسی تشکیل میدن، میدان تشکیل میدن، حکومت تشکیل میدن، همه از یه جاست، از مردم. برای همین اگه اینو نفهمیم، نمیدونیم این 3-4 ساعتی که داره میاد داره چه اتفاقی میفته تو عالم. فکر میگم حالا مثلا من برم اونجا بشینم یک ساعت شعار بدم، نمیدونم یه چایی بخورم، بعد یه سخنرانی گوش بکنیم، چند تا پرچم بگه، نه اینجوری نیست. این همه چیزه، همه تحولات، اونم نه در سطح ایران بلکه در سطح جهان اثر میذاره. همین میدون اومدن شما کره زمین رو تکون میده، نه ایرانو. براتون بخونم یه صلوات خط بفرمایید. بله بله، اون بخش سر جای خودشو داره، فرمانده ها و مرب... کسایی که تاثیرگذارای بزرگ داره اون سر خودشه، ولی مردم باید باشه. میگه ایران یه خارجیه، نه تنها در این جنگ علیه آمریکا و اسرائیل در حال پیروزی است، بلکه در حال تسخیر قلب‌های مردم در سراسر جهان نیز هست. تشییع جنازه رو دیدید مال آقا رو تو این تشییع جنازه تو پاکستان برقرار می‌شد همین بود، تو افغانستان برقرار می‌شد همین بود، در لبنان برقرار می‌شد همین بود، همینه. آره، تازه ما شوخی هم میکنیم، میگیم خدا رحم کرد عراقی‌ها زناشون پشت جنازه نیومدن، اگه میومدن دیگه آبرو تهران مشهد هم رفته بود. اون جمعیت شما دیدید خانوما نمیان پشت جنازه، چرا تو حرم ها میان ولی نمیان اونجا. شما تصور کن اون جمعیت مردا، هر جا مردا هستن نسبتشون چنده الان جمعیت خودتون آه کنید، ها 1-4، آره اینجوری دیگه، 1/3 آقایونن، 3/4 خانوما. اگه می اومدن که دیگه آبروی تهران و مشهد و قم و همه میرفت. این چجوری این عاشق شدن، اینجوری عاشق شما ان که مثلا می نویسن اونجا آسمونمون برا موشکاتون بازه، حرممون برا شما. خیلی عاشقانه است. شما رو منجی خودشون میدونن. نه اینا فقط، اینا که عراقی نزدیک پایتخت امام زمانه اینجا، که حالا چیزی نیستش که. برو تو آمریکا، برو آمریکا، برو اروپا، چجوری برای شماها دعا میکنن، چجوری میگن خدای ایرانی ها رو پیروز کنه که ما آمریکایی ها نجات پیدا کنیم از دست این ظلمه. اروپایی ها، آفریقایی ها. بعد چی میگه؟ میگه امروز فرق نمی کند به کدام قاره سفر کنید، نگاه مردم به ایران تغییر کرده. آنها اکنون بیش از هر زمان دیگری با عشق و علاقه به ایران می نگرند. یعنی مردم دنیا. اینا چیزیست که ما اینا رو رصد میکنیم ما و تجربهش میکنیم، بفهمن که ایرانیه چیکار میکنن براش، چه قیمتی، چه ارزشی براش قائلن کسی ایرانی باشه. برای من این دقت کنیم که اومدن میدون ما یه جهان رو داره تغییر میده، یه تحوله. این برای این نیستش که بدونید خب حالا یه جهان رو تغییر میده، این برای این هستش که دارم میگم که عرضه داشته باشیم، نیت کنیم که داریم میایم اینجا، داریم چیکار میکنیم. اون نیت مهمه. از خونه میای بیرون بدون داری چیکار میکنی، بفهم داری چیکار میکنی. من دارم میرم یه جهان رو تغییر بدم و تو تمام این تغییرات خدای من میخوام سهیم باشم، جزء نام عمل من باشه. این مهمه. با آرمان امامم که جهانیست یکی باید بشیم، اینجوری باید نیت بکنیم. حالا به اونه که نمیاد چقدر خسارت داره به خودش میزنه، اونه که خودشو محروم میکنه چقدر داره به خودش خسارت میکنه، تنبلی میکنه. آقای امام باقر اسلام فرمود کلید همه بدبختی های انسان در دنیا و آخرت دو چیزه. چی بود؟ یادتون هست یا نه؟ تنبلی و بی‌حوصلگی. فرقش چی بود؟ گفتیم تنبلا شروع نمی کنن، بی‌حوصله‌ها ادامه شروع می کنن ولی ادامه نمی دن. لذا فرمود بیشتر جهنمی آدم های خوبی هن. پس چرا رفتن جهنم؟ تنبلن، تو اجرای قانون خدا شلوولن، سستن. میدونن دستور خداستا، تنبلی میکن. الان مود نیست، آخه یه جور دیگه موده، الان نمیدونم اینجوریه، الان خجالت میکشم، الان نمیدونم فلا. دنبال رضایت مردمه تا رضایت خدا. اونی که تنبلی میکنه تو حضور در میدان نمیدونه تا چه جنایتی داره به خودش میکنه، به خصوص که اگه تصمیمش رو تصمیم دیگران هم تأثیر بذاره اون دیگه خیلی وحشتناک. تصمیمش رو تصمیم دیگران هم اثر بذاره خیلی بده. قدر خودتون رو بدونید، خیلی خدا رو شکر بکنید که خدا تمام موانع حضور شما رو توی سرمایه گذاری برد بلند و جاودانه برای شما باز گذاشته. هنوز دعوتت کرده. شک به عشقش نکن، شک نکن که با عشق دعوتت کرده اینجا، دوستت داره، اوردت اینجا. این علامت بسیار بزرگی و این عشق رو کاملا در آغوش بگیر. خیلی قشنگ و دوست داشتنی و مقدس و حاضر نباشی چیزی اینو ازت بگیره. این شوهر نیست، زن نیست، بچه نیست که اگه از آدم بگیرن فقط یه آسیب دنیایی باشه. این همه حیثیت توه، همه دارایی دنیا و آخرت توه. اگر اینو ازت بگیرن ساقطی. اگه این ازت گرفته شد واقعا سقوط کردی. هرچی میخوای داشته باشی دیگه به درد نمیخور، دیگه فایده ای نداره. خیلی خوشحال باشید، خدا رو شکر بکنید، به خدا بگید خدا ما میفهمیم تو داری به ما چی میدی. و اگه اینو فهمیدیم و شکر کردیم ولا این شکرتم لازیدن نکن و شکر به جا بیاریم. خدای شکر رفتی خونه نمیخواد وضو بگیری نماز شکر بخونی، نه همین سرتو بذار خمشو بدون وضو تو خونه، خمشو یه شکران لله رو سجده بکن، خدای شکرت که به من این توفیقو دادی که ما اومدیم اینجا. اگه تو دعوت نکرده بودی، اگه تو اسم منو ننوشته بودی، اگه تو عاشقی نکرده بودی، من اینجا نبودم. اینا خیلی قیمت داره، چون خدا تو صمده، به بندش احتیاجی نداره، کمون که امام زمان هم احتیاجی نداره. برای این اگه دعوت کردن یعنی یه تشرف حاصل شده، یه تشرف بزرگ. این وقت خیلی ما قدر بدونیم و از بترسیم که خدایا از ما نگیر اینو، اینو خدایا نگیر از ما، بی‌لیاقتی نکنیم که این از ما سلب بشه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.